بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. شما در هیچ مقطعی از تاریخ، هیچ نقطه‌ای از عالم، جاذبه انسانی نمی‌بینید الا اینکه معنویتی اونجا باشه. یعنی فعالیت انسانی، فردی یا اجتماعی اگر متکی و مستظهر به معنویت، یعنی امر فرامادی نباشه، ابعاد انسانی و فراتاریخی پیدا نمی‌کنه. شکوهی که در تاریخ بشر تحقق پیدا کرده و می‌کنه دو سنخه. یه بخش شکوه مادی است، ناشی از برق شمشیر، قدرت، یا برق طلا و نقره، ثروت. این شکوه‌های مادی هیچ کدوم باقی نمی‌مونه. زمانش که می‌گذره تمام میشه. فقط تو تاریخ ممکنه ثبت شده باشه که کسانی از اون مطلع بشن. اما اونی که میمانه که سالها، دهه ها، صده ها، هزاره ها حتی بر اون میگذره و هنوز یادش و نامش انسانها رو برمیشورونه، انسانهایی که مستعد معنویتن، انسانهایی که انسانند، اونا رو برمیشورونه، اون شکوه معنویست، نه شکوه مادی. اینکه ما بیش از 1000 فاصله داریم الان با کربلا، بیش از 1000 فاصله داریم با پیامبر و اصحاب پیامبر، با علی، با فاطمه، با اون فداکاری ها، مجاهدت ها، ولی گویی همین امروز اتفاق افتاده و ما اهل همون جاییم. یه نمونه کوچیکش هم همین مسائلیه که بچه ها میبینن تو منطقه، مثلا میرن اینا ولی اونجا تو خاک خوزستان یا کردستان، جبهه های غرب و جنوب، که اتفاق خود اون خاک که با بقیه خاکات تفاوت فیزیکی یا شیمیایی که نداره دیگه. چرا اونجا جذبه داره برای شما که اصلا ندیدید اون دوران رو، بچه هایی که رفتن؟ چرا نام اون بچه ها یاد کرده، فداکاری هاشون و خود امام اینقدر برانگیزاننده است؟ برای که اینجا یه معنویتی، یه معنویت خالصانه‌ای در کار بود. این معنویت حتی برای کسانی که اون مکان رو نبینن و اون زمان رو درک نکرده باشن برانگیزاننده است و تکان دهنده است. این نکته اول. و امروز روز شهادت از فاطمه است. این تعبیر امام راجع به فاطمه من یادداشت کردم، اینم براتون بخونم. میگه که انسان کامل حقیقت عینی اسم اعظم خداست که خلیفه خدا در آفرینش است و حقیقت محمدی است که با اسم اعظم متحد است. و اسماء دیگه تجلیات این حقیقتن. میگه در نوع انسانی اسم اعظم به طور کامل فقط بر پیامبر صدق میکنه و اولیاء معصوم که متحد با او هستن، از نور او ناشی شدن، نور واحدن، یعنی فاطمه و علی و فرزندان معصوم. و بعد راجع به فاطمه تمامی تعبیر داره. میگن که خیلی تعبیر عجیبیه این صحیفه فاطمیه که مکاشفات از فاطمه است. میدونین از فاطمه مکاشفات معنوی داشتن که گاهی اونا رو میگفتن، علی مینوشت، گاهی از فاطمه حالاتی بهشون دست میداد و اینا رو میگفتن، اون چی که میدیدن در عالم معنا و میگفتن و علی تون تون صبر میکرد. و این کتاب جزء اسراره که به کسی نشون نمیدادن هیچ وقت. داره که امام تو وصیت‌نامه‌ش هم به این صحیفه فاطمیه اشاره میکنه، میگه این کتابی است الهام شده از جانب خداوند، البته نه وحی به معنای قرآنی، که امام میگه فاطمه مظهر اسم اعظم و تجلی همه اسماء الهی بود و نور همه اهل بیت از نور فاطمه و معنویت فاطمه عرض شد. فاطمه واسطه ای بود که فیض الهی رو پس از پیامبر به خلق میرسوند. و بعد این روایته که یه وقتی جابر در محضر از فاطمه سلام الله علیها بود، این که صحیفه فاطمه رو دید، گفت این کتاب میشه من ببینم؟ از فاطمه فرمودن نه، با کمال و تمام همه احترامی که برای شما قائلم و بهت علاقه دارم، نه نمیشه ببینم. گفت چرا؟ گفتن که جز پیامبران و اهل بیت و اوصیا اونها کسی ظرفیت درک این مطالب رو نداره. بد میفهمی، متوجه نمیشی و من معذورم، اینو نمیتونم بدم شما ببینی. تو روایت امام صادق علیه السلام داره انا انزلناه فی لیلة القدر رو دارن توصیف میفرمان، اون لیلة القدر فاطمه است. و فرمودن قدر الله هست لیله فاطمه، فمن عرف فاطمه به حق حق معرفتها، هر کس حقیقتا فاطمه رو بشناسه، مقام معنوی فاطمه رو، فقط ادرک لیله القدر، او میتونه لیله القدر رو درک بکنه، اون شبیه نازل شد قرآن. اینا خیلی حرفای بلندی، یک معناش ما متوجه نمیشیم. امام میگه که فاطمه نسخه کامل انسانیت و یک زن ملکوتی است، موجودی الهی جبروتی در صورت یک زن ظهور کرد، ملکوت عالم در وقتی در قالب یک زن تجلی کرد شد فاطمه. میگه همه خواص انبیاء در فاطمه هست، از مرتبه طبیعت تا مرتبه غیب تا فنا بر الوهیت، همه برای صدیقه طاهره هست، افتخار خاندان وحی و همتراز فضائل پیامبر و علی، هیچ کس جز اون دو فاطمه را نمی‌شناسد. و بعد قدرت از فاطمه میدونه، اینقدر بزرگ روایت از فاطمه نقل شده بعد از اون قضایی که پیش آمد بعد از ولادت پیغمبر و اون مسائل کودتای قدرتی که شد و اینا، حضرت فاطمه این روایت ازشون نقل شده، فرمودن که اما والله به خدا سوگند، لولا انی اکره ان یصیب البلاء من لا ذنب له، به خدا اگر نمی‌ترسیدم و نمیخواستم که یه بلای نازل بشه بر مدینه که یه دی زیادی آدمایی که گناهی ندارن توی قضايا دامن اونا رو بگیره، بی گناهان این وسط قربانی نشم، لعلمت انی ساقسم علی الله، خداوند رو سوگند میدادم، ثم اجده سریع الاجابه، و خداوند به سرعت پاسخ میداد به من. یعنی اگه یک نفرین یک آخ بود، یه دعا از خدا میخواستم که همه چی رو خراب کنه اینجا بر سر اینا، این کار خداوند میکرد. اینقدر فاطمه به دعای خودش مطمئن بود، فرمود که میترسم که یه عده زیادی مثلا بیگناهانی از بین برن. اینقدر ارتباط با خدا. عرفا مسلمان تو بحثای عرفان نظری یک سفری رو در مثل این سفر جسمانی که داریم، از یه جای نقطه به نقطه میریم، یه چیزی رو تعریف کردن به نام سفر عقلی، سفر معنوی، سفر روحانی. اونا میگن اکثر بشریت، یعنی اکثر قریب به اتفاق ما و شماها، تو این 50-60-70 سالی که تو دنیا هستیم، اگر دیگه تا آخرش بتونیم زندگی بکنیم اتفاقی وسط نیفته، در تمام این مدت ما اصلا بیدار نمیشیم، ما تو خواب زندگی میکنیم، طبق تعریفی که در مباحث معنوی عرفای مسلمان کردن. میگن اکثر قریب به اتفاق بشریت، حیوان به دنیا میاییم ما و حیوان از دنیا میزیم. حیوان به این معنا که صورت من صورت انسانی است، اما تمام تصمیم هایی که میگیریم، که مثلا کی داد بزنم، کی سکوت کنم، الان چی کار کنم، الان اینو بگم، الان اینو نگم، همش بر اساس خوف و رجا، بر اساس ترس و امیدهای حیوانی و مادی و منفعت طلبانه است. نه ترسمون نه امیدمون معنوی نیست. تحلیل اون اینه که اکثر ما بشریت تو خواب زندگی میکنیم تا این فرصت از ما، فرصت ما میگذره. خواب به دنیا میاییم، خواب زندگی میکنیم، خواب از این عالم میریم، وقتی میمیریم بیدار میشیم. تازه اون روایتی هست از پیامبر فرمود که الناس نیام، مردم خوابند، بشریت در خواب، تو خواب دارن راه میرن، خواب گردن. فاذا ماتو، وقتی که میمیرن یه مرتبه بیدار میشن. اذا ماتون تبهو، اونا میگن که اونایی که اهل سلوکن بیدار میشن. اولین نظام میگن اولین گام تو سلوک بیداریه، یقظه، یعنی بیدار شدن. انبیا اول میان ما رو تکون میدن، از خواب بیدار میکنن که چشمات بازه ولی چشم قلبت بسته است، بیدار میکنن که معاد در پیشه، اینقدر سبک سرانه زندگی نکن، همونطور ساعت تعبا میگیری با خودت سوت میزنی، دستات تو جیبت داری، میری میای صبح شب صبح شب صبح شب، یه اهداف کوتاه مدت مادی برای خودت تعریف میکنی، اهداف حقیر، اهدافی که از خودت حقیرترن، اونا میشن هدفت. تمام خوف و امید و ترس و یه مرتبه شب از خواب میپری، از قصه چه چیزایی، به چه چیزایی دل بستی، از چیا خوشحال میشی، از چیا عصبانی میشی. به ما اینو میگن، میگن اولین قدمی که انبیا میان بیدارتون میکنن که از خواب بیدار شید، از این خواب حیوانی بیدار شید، شما انسانید، قیامت در پیشه، فرصت زیادی نداری، ممکنه این آخرین امروز آخرین روزت باشه، و کاری بکنن که ما فقط خلق رو نبینیم. ما چون فقط خلق رو میبینیم، یعنی عالم شهود رو داریم میبینیم، محسوسات رو، ما با غریزه داریم زندگی میکنیم نه با عقلمون. اون عقلی که ازش استفاده میکنیم، اون عقل انسانی نیست، عقل انبیایی نیست، عقل حیوانی. اون عقل حیوانات هم دارن، میدونیم حیوانات این مقدار عقلو که ماها داریم دارن. حیوانات نقشه میکشن، برنامه میریزن، میخواد مثلا قضا انبار کنه، میخواد جفتیابی کنه، میخواد از سرما خودش نجات بده، از گرما، از خطر. این مقدار عقل زندگی، عقل معاش رو حیوانات هم دارن. بعضیشون هم از ما خیلی پیچیده تره. این او عقلی نیست که، یعنی این عقل کافی نیست برای زندگی عقلانی. هم بیان به ما میگن که بیدار شید، معاد در پیشه، تو انسان مختاری، آزادی، مسئولی، عقل داری، اراده داری، این راه حق، این راه باطل، این سعادت، این شقاوت، تو موجود ابدی هستی، عالم طبیعت محدوده و تو از جا عبور خواهی کرد. این اصل حرفه. بعد از این دیگه گام به گام باید رفت جلو و هر کسی به حسب شعورش و ارادش و همتش این مسیر رو میره. تا توی عالم این فرصت تکامل داریم، مرگ که رسید این فرصت دیگه از ما سلب میشه. تو روایت می‌فرماید اینجا دار عمل است، الیوم عمل و لا حساب. امروز عمله، حساب کتابی نمیشید. و غدن فردا الحساب و لا عمل. از این عالم که میرید همه چیز حساب کتابه. دیگه اونجا فرصت عمل، فرصت جبران هیچی نمیرید. اونجا نمیتونی یک کار کنی. ای عجب اینجوری بود، حالا پس خودم رو کامل کنم. نه، دیگه تو دنیا فرصت داشته خودتو کامل کنی. از دنیا که میری دیگه فرصتی برای تکامل نیست. یعنی تو دیگه نمیتونی عملی بکنی که به تکامل برسی. ممکنه کمالاتی به تو برسه از جای دیگری، ولی تو دیگه کاری نیستی. عرفا میگن که، یعنی بزرگان معنویت اسلامی بحث رو طرح بحث کردن، این پاشون هم دقت کنید، میگن یک سلوک 4 مرحله ای داریم. یه سفر، همونطور که سفر جسمانی داری، از یه جای پا میشی یه جایی، بعد یک توشه برای راه باید داشته باشی، سرعت و هدف و جهت و مقصد. میگن روحتون باید آماده یک سفر بشه تو دنیا. اونایی که با مرگ بیدار میشن اکثریت هم. یه اقلیتی قبل از مرگ بیدار میشن، همینجا بیدار میشن. اونا یه بخش از مسیر رو میرن و به کمالاتی میرسن. انبیا آمدن بگن تو دنیا قبل از مرگ بیدار بشید. بعد از مرگ بیدار شدن فایده‌ای نداره. غافلگیر میشی یه مرتبه. یه مرتبه وارد عالم بعد که میشی میبینی همه جا تاریک، تنها و دلبستگی که به پشت سر داریم داره ما رو آزار میده. خودمون اونجاییم، دلمون هنوز این عالمه، ولی خودمون اونجاییم. میگن که یه سلوک 4 مرحله‌ای داریم که به نام اسفار اربعه، 4 سفر، 4 سفر عقلی و روحی، 4 سفر انسانی، تحت این عنوان تئوریزه شده در عرفان که بخشش نظریست از این سفرها، بخشایش عملیست. 4 گام مهمه برای تحقق ولایت عرفانی. این هم حالا نظر امام رو عرض میکنم، بعد بخوام بگم توی مباحث مبارزات جهانی امام چجوری با همین روحیه معنوی وارد جهاد و مبارزه شد. این 4 سفر رو عرفا مختلف اصولش رو قبول دارن. در نحوه تئوریزه کردنش و شماره خصوصیاتش گاهی با هم اختلاف نظر دارن و بحث‌های نظری هست که مربوط به بحث‌های تخصصی عرفان نظری است. ما وارد نیستیم، واردش نمیشیم. اصلا بعضی مثل ملا صدرا کتاب مشهورش که مانیفست و تز اصلی فلسفه عرفانیشه، اصلا اسمش همینه، یعنی حکمت متعالیه در اسفار عقلی، یعنی همین اسفار، همین 4 سفر عقلی. کلی کتاب میگه من نوشتم توضیح بدم این 4 سفر عقلی به طور نظری و عملی چجوری پیش میره، که خب مجلدات زیادی و وای تو حوزه سالهای سال طول میکشه که یه دور اینا رو اصلا بگن، همش هم تازه نمیرسن بگن. و این که سلاک سالکان، اون عده از اولیا و عرفایی که اهل سلوکن، این 4 سفر رو در پیش دارن. این 4 سفر ببینید، یک تعبیری که حالا ایشون داره، قبل از ایشون مربوط به ایشون نیست، چند قرن قبل از ایشون اصطلاحات بوده. حالا تعبیری که ایشون کرده، یک سفر از خلق به حق. قدم اولی که میگن یادم معنوی باید برداره اینه که ما الان فقط خلق رو میبینیم، حق رو نمیبینیم، خدا رو نمیبینیم. قدم اولیه که چه کنم که خلق را نبینم و حق رو ببینم. این شروع این مسیره. یعنی همطور که تو جامعه چه کنم که جامعه، طبیعت، تاریخ، آدم ها، اشیا، این کسرات رو، اینا رو اصالت بهش ندم، بلکه اصلا چه کنم که بفهمم اینا حقیقتی پشتشون نیست. فقط یه چیز، یک کس در عالم حقیقیست و او خداونده. و بقیه هرچه هست متصل به اوست، به میزان اتصالش به او حقیقت داره. دوم، سفر در حق با حق که دیگه از عالم خلق و طبیعت کنده شده. سوم سفر از حق به سوی خلق، سفر بازگشت، یعنی رفته از عالم ماده و طبیعت و اشیاء و اینها جدا شده، خدایی شده، خدا رو فقط میبینه. حالا اول خدا رو نمیدیدیم، خلق رو میدیدیم، سعی کرد خدا رو ببینه خلق رو نبینه. حالا در سفر سوم سعی میکنن چی؟ از حق دوباره رو کنه به خلق، اما این دفعه خلق رو ببین اما نگاهت نگاه حقانی، حقی، نگاه الهی است. این نگاه به خلق غیر از اون نگاه به خلق اولی است که اون نگاه اولیه رو که قبل از شروع سفر همه ما داریم. و چهارم میگه سفر بالحق فی الخلق، یعنی در عالم طبیعت، در جامعه، در حیات بشری، در تاریخ، تو جامعه حرکت کردن، فعالیت کردن، وظیفه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، خانواده، اینا همه کارهای عادی که همه مردم میکنن بکنی، اما همه چیز محور و اصالت با حق و با خداست. هیچ چیزی دیگه توی عالم هدف تو نیست. این دیگه اوج کمال معنوی است. ببینید بحث گره زدن بین خدا و خلق. ما توی خدا و خلق، بین خدا و خلق چه کنیم؟ کدومو ببینیم، کدومو نبینیم؟ به کدوم اصالت بدیم؟ چجوری هر دو رو ببینیم؟ گره زدن دنیا و آخرت، گره زدن زمین و آسمان، عرفان و سیاست، معنویت و عدالت. این مسئله اصلی. حالا اینجا این اصطلاحی که ملا صدرا تو متکلم تو افواه عمومی هم هست، ولی این تعبیر و بحث که در باب تعداد این سفرها و تعریف این سفرها از قرنها قبل از ایشون مطرح بوده که حالا من نمیخوام وارد موضوع بشم، از کسان از عبدالرزاق کاشانی تا ابن عربی تا دیگران تا سید حیدر آملی که ابن عربی شیعه است، در قرن 8 4 سفر رو جوری تبیین میکنه که رابطه وحدت و کثرت و حجاب‌های مختلف بحث میکنه. تو دوره خود ما هم بعضی عرفا اینو بحث کردن. حالا من میخوام نظر امام رو عرض بکنم و بعد نتیجه عملی میگیرم. امام تو همین قضیه در کتاب، یکی از کتاب‌های عرفانیش رو میدونیم، تو سن 30 به نظرم 2-3 سالگی این کتاب مصباح الهدایه امام نوشته، مصباح الهدایه الی الخلافه و الولایه، در باب خلافت باطنی و ولایت عرفانی این کتاب رو نوشته ایشون. اونجا نظر بعضی ها رو میشموره، از جمله نظر مرحوم الهی قمشویی که ایشون یه تبیینی از همین سفرهای معنوی ارائه داده. امام او رو بحث میکنه و نقد میکنه، نظریه پردازی عرفانی میکنه و بعدم این آسد جلال آشتیانی، مرحوم آشتیانی، یه مقدمه بر اون کتاب امام زده، نظر ایشون رو یه جور شرح میکنه. آقای جناب آقای جوادی هم، آقای جوادی آملی هم یه جوری دیگه این بحث ایشون رو شرح کردن. یه اختلاف نظر اینجا هست. حالا اون حرف امام رو ببینید، من براتون بخونم، یادداشت کردم، بعد ببینیم امام با این دیدگاه معنوی عرفانیش چطور وارد عالم سیاست و مبارزه شد و این حرفایی که میزد نمیترسید یک تنه یه مرتبه در برابر شاه و صدام و کارتر و آمریکا و صهیونیسم و همه ایستاد. حالا جمله‌هاش رو میخونم که صریح میگه عالم رو برهم میزنیم، این نظم شیطانی و استکباری و طاغوتی عالم رو ما برهم میزنیم و ما پیروز خواهیم شد، ما باید جهانی بشیم. بفهمید اون حرفش منشأش چیه، از کجا آمده. امام میگه که اینو خواستم عنایت کنید. امام میگه که سفر اول یه تفاوتایی داره دیدگاهش با بعضی از عرفا، نظریه پردازی دیگه. میگه سفر اول از خلق به حق، یعنی چیکار کنم که فقط این عالم طبیعت و جامعه و خلق و انسان‌ها و سیاست و اقتصاد اینا همه رو اصالت بهش ندم، برم از خلق به حق حرکت بکنیم، توجه به خداوند، چجوری از خلق فاصله بگیریم به سمت حق. حجاب‌های که جنبه خلقی دارن از جلوی سالک برداشته میشه، کم کم جمال حق رو میبینه که در مراتب هستی ظهور کرده، جنبه حقی رو میبینه در همه چیز. سفر دوم میگه سفر دوم از حق به حق، منتها از حق مقید به حق مطلق. میگه کم کم تو مرحله دوم سفر سالک به جایی میرسه که اشیاء و افراد رو دیگه نمیبینه، یعنی وقتی میشینه به ماها نگاه میکنه نمیگه اوه 1100 تا آدم هستن، 200 تا آدم یا اشیاء، این نه، هیچی رو نمیبینه، افراد و اشیاء رو نمیبینه، در همه چیز هر جا نظر میکنه حق رو میبینه و خدا رو میبینه. اینا هم معرفت میخواد هم ریاضت. تعبیرش اینه که هویت‌های وجودی و تعینات خلقی مزمحل میشه، خدا برای او در مقام وحدانیت تجلی میکنه. میگه اینجا امام میگه که اینجا دیگه سالک اشیاء و افراد رو نمیبینه، نگاه میکنه ولی نمیبینه، اونا رو نمیبینه.
امام تو بحثش تو همین سخنه عادی سیاسیش یه مرتبه وسط بحث مثلا میگفتن آمریکا میخواد حمله کنه اسرائیل رو، امام یه بطور میگفت که ما همه هیچی. بعضی فکر میکردن مثلا داره شعار سیاسی میده یا مثلا تمام این قدرت ها جمع بشن هیچ غلطی نمیتونن بکنن. این واقعا دیدگاه عرفانیش بود، ما هیچی همه. مثلا انفجار هفته تیر شد، خب خیلی ها شهید شدن دیگه از بزرگان انقلاب و اینا، همه باید میدن. رئیس جمهور بعد انفجار بعدی شد، رئیس جمهور رفت نخست وزیر، همتون میزدن. ترورها انفجارها پشت سر هم دیگه سال 60-61 هر روز آدم میکشتن این گروه های مسلح. امام میامد به جایی که چیز باشه نگران باشه یا کسی رو نگران بکنه، خیلی آرام میگفت که ما همه از خداییم و همه به سوی اون، همه عرفی که همه میزنیم ولی آرامش هم نمیگیریم. میگفت نه تنها آرامش داشت، با همین جمله به همه آرامش میداد. آمریکا میخواست هم بکنه، میگفت غلطی نمیتونه بکنه. فقط از اینکه بگه همه میترسیدن، وقتی اینو میگفت واقعا همه آرام شدن. صدام حمله کرد، امام گفتش که یک دیوونه اومده یه سنگ انداخته، چیزی نیست. زمان قطعنامه که امضا شد و خب یه فضای عجیب غریبی بود و اینا، امام باز آمد با یه جمله آرامش داشت که هیچ چیز عوض نشده، کمربندتون رو محکم ببندید. شکست می‌خوردیم تو یک عملیات تو جنگ، امام میگفت که شما به وظیفتون عمل کردید، پیروزید. پیروز می‌شدن بچه‌ها، میگفت کلتون رو باد نگیره، شما هیچ کاری این خدا کرد. مثلا جمله جو بودید خدا خرمشهر را خدا آزاد کرد. خدا کجا تو کدوم محور عملیاتی خدا داشت می‌جنگید؟ تو محورا که این لشکر و این سپاه و این گردان و اینا بودن، خدا کجا بود؟ این نگاه مادی به قضیه. ولی امام میگفت خرمشهر را خدا آزاد کرد، شما نبودید. ببینید این نگاه توحیدی به مسئله. میگه تو مرحله توی مرحله دیگه سالک اشیاء و افراد رو نمی‌بینه، از افعال خودش فانی میشه. افعال خودش رو میگه فعل من نیست، از صفات خودش فانی میشه، از ذات خودش هم فانی میشه. اصلا من نیستم، من کسی نیستم، من کاری نیستم. بعد میگه که این دو تا سفر، این دو مرحله سفر. بعد یه آسیب شناسی میکنه. اینو دقت کنید، یکی از تفاوت‌های عرفان‌های انحرافی با عرفان اسلامی صحیح، عرفان قرآنی، معنویت درست توحیدی با معنویت‌های قلابی شیطانی، یکی از فرقاش اینجاست. امام این دو مرحله سفر عقلی معنوی رو، سفر روحانی رو آسیب شناسی کرده، میگه که بعضی این دو تا مرحله رو میان جلو، یعنی توجه به خدا و محو در خدا و اینا میشن که خیلی کار سختیه، ما ها که اصلا حرکت نکردیم. اینا کسایی که حرکت کردن دو مرحله سفر معنوی رو میرن، میرسن به اینجا یه مرحله واقعا هیچ چیزی نمیبینن جز خدا. بعد میگه اصلا منم نیستم، فقط خداست. اما یه آسیبی اینجا وجود داره، هنوز درگیر یه نوع منمهوری و خودمهوری پیچیده‌ای هستن اینا، گرفتار. امام میگه هنوز ممکنه گرفتار انیت، انانیت، منمهوری، منیت باشه. و بعد اینکه یه کمی پیشرفت کرد تو عرصه معنوی، عقلی، روحانی، شروع کنه مزخرف گفته، شطحیات میگه. مثلا انا الحق، حلاج انا الحق، یا سبحانی اون عارف دیگه که میگفت سبحانی ما اعظم شأنی، به جایی که بگه سبحان الله میگفت سبحانی ما اعظم شأنی، یا اون یکی دیگه میگفت که لیس فی جبتی سل الله، در این لباس من جز خدا کسی نیست. حالا اینا دو گروه هم، یه ده حقه باز و پچلرمن الان داریم دیگه، همجور خدا همجور هر چند رفته چند تا خدایی داریم، همین اخیرا هم مثل چهار تزی خداها رو گرفتن. جدی میگم آخرین نمونه یه خدایی بود توی طرف خوزستان و اینا، فیلمش هم آوردن نشون دادن اینا، یه آقای تمام موهای سر صورت و اینا همش هم زده و مثلا کرنش هم زده و شعبارش بسته بود و خدایی میکرد. یه جمعی هم 40-50 نفر بچه هم جلوش سجده کردن، افتادن به پاشو و جلوش وانستان دعا میکردن. حالا اینا که هم خودشون و پیروانشون همه با هم به یه معنا مشکلات چیزی هم دارن دیگه، بالاخونه اینا یکم دارن، ولی بعضیا گفت چون خرسوار، گفت خر همیشه هست، خرسوار پیدا بشه خرش همیشه هست، هر چند وقتی خرسواری پیدا میشه همیشه. ولی این که حالا این تعابیر کسانی که بحثشون هم شاید خیلی حقوق بازی حرفا نبوده، منظور دیگه ای داره، میخواد بگه که من اصلا نیستم، هرچه هست خداست. خب هرچه هست خداست، من نیستم. وقتی میگم انا الحق یعنی همون الله، یعنی خدا، منی در کار نیست. ولی امام میگه چون اینا آسیب، معنویت های آسیب خورده و ناقصه، سلوک ناقصه، سفر دنبوریده است،
هنوز توش انه چیه؟ هست. همین که میگی انه الحق، تو منظور دونی که خداست، ولی کلمه انه رو هنوز میگی، برای خود جبتی، جبتی مالکیت جبه من، ما اعظم شعنی، برای خودت شعنی قائل، شعن من، اینا همه سفر انا. امام میگه اینا قربانی توطئه شیطان میشن، شیطان راهزن راه خداست. اینم یه نقطه که امام میگه بایستی آسیب شناسی بشه. میگه اینا سلوک اما ناقص، نقص فنی داره، تو پرتگاه میفته اون عارف و صوفی و معنوی به اصطلاح اهل سلوک. و بعد میگه اینا باید معلم داشته باشه آدم، نمیگه مرشد. به جای مرشد که یک تعبیر صوفیانه است، امام میگه معلم، یعنی تعلیم انبیایی. میگه باید تابع شریعت باشه، اون عارفی حقیقتا عارفه که بعد یه مرتبه و وسطش میگه ما که دیگه خیلی خدایی شده، این نماز و روزه و اینا مال عوامه، شریعت مال عوامه، مال ما نیست. نه، امام میگه با شریعت تا آخر منقاد باشه، از مسیر خارج نشه، سلوک باطنی و سلوک ظاهری باید هر دو توأم باشه و منطبق با هم. امام میگه خیلی از سالکان و آدمای معنوی تو همین دو تا سفر موندن و میخورن زمین، یا بعضیشون به یه مقام میرسن دیگه اصلا رغبتی که برگردن به مردم نگاه کنن ندارن، میرن تا آخر عمر منزوی میشن. ما میدونیم عرفای حقیقی بسیارشون گمنامه، کسی نمیشناسهشون، چون اهل مغازه و دکان باز کردن و مرید بازی و اینا نیستن که. اینم تو معنویت ناقصه. حالا تو رسیدی نظر الهی داری میکنی، جنبه حقی عالم رو دیدی، جنبه خلقی رو ندیدی، کم کم خلق فراموششون میشه، اینا میرن تو خودشون، فقط بین خودشون و خداوند رو داری عالم میبینن، دیگه وظیفه اجتماعی برای خودشون قائل نیستن. اما میگه اینم نقصه. میگه سفر سوم اینه که باید با عنایت الهی شروع بشه. حالا عرفا میگن عنایت ازلی، چون تعبیر عنایت الهی داره. میگه خداوند سفر سوم، شروع سفر سوم که بسیاری از معنویون به اونجا هم نمیرسن، شروع سفر سوم خداوند او رو که از خود بی خود شده دوباره به خود بیاورد، به خود برگرداند. یعنی تو سفر قبل محو شده، محو جمال خدا میشه، اما مرحله کاملترش سهو بعد از محو، یعنی بیدار شد، تو مرحله فانی شد، تو مرحله بعد بقاء بعد از فنا، برگرد دوباره به دنیا. خیلی بالا اوج گرفتی درسته، اما دوباره همون اوج معنوی رو در خودت حفظ کن، دوباره برگرد وسط خلق، بیا تو مبارزه سیاسی اجتماعی اقتصادی، بیا برای عدالت اجتماعی تلاش کن، بیا حکومت تشکیل بده، بیا با مردم، با توده مردم، با آدمای عامی عوام صحبت کن، گفتگو کن، هم مثلا مشکلات عادی زندگی شد. امام میگه این سفر کاملتریه که کسی بتونه، یه عارف بتونه از اون حالت ابتهاج و لذت معنوی که بین خودش و خداست، با حفظ او بعد یه مرتبه از توی انزوا خودش و اتاق خودش بیاد بیرون و بره وسط جامعه و درگیر شو با طاغوت. سفر سوم از حق به خلق، منتها خلق حقی و با حق، یعنی همه نگاه توحیدیه. سفر توحیدی و الهی است، خلق را هم نگاه توحیدی به خلق، به مردم، به سیاست نگاه الهی، یعنی برای خدا، نه برای هیچ چیز دیگه، حتی برای اینکه مردم تشویقش کنن هم نه. مثلا امام تو بحثش چند بار میگه اگه مردم، همین مردمی که به من میگن درود بر خمینی، اگر بگن مرگ بر خمینی، برای من هیچ تفاوتی نداره. اگه همینا همه که میگن درود بر خمینی، همه بگن مرگ بر خمینی، امام میگه اصلا برای من اضافه علی است، درود و مرگ مردم مساوی است برای من. من باید در هر دو صورت به وظیفه عمل کنم. این اون نگاه حقی به خلق حقی، سفر از حق به خلق، این همینه مصداقی که ما دیدیم تو جامعه، تو تاریخ. نگاه توحیدی خالص به آدم و عالم، نگاه توحیدی به سیاست، به مبارزه، به همه چیز. و سفر چهارم، سفر از خلق حقی به خلق با حق، که حالا اینا توضیحاتی داره، یعنی تمام وجود حقانی و معنوی. به زبان اصطلاحی اگر نخواهیم صحبت کنیم ساده‌تر، این میشه که این عبارت من از امام یادداشت کردم براتون بخونم. میگه که سالک، آدم معنوی و عارف که اهل سلوک و ریاضت و توجه، بیدار شده و سفر عقلانی معنوی به سوی خدا رو آغاز کرده، یعنی دیگه اهل ایمان، اهل عمل صالح، هر کاری رو نمی‌کنه، مواظب چشمش، گوشش، زبانش و اینا هست. ما هم فیجور نیستیم، ما دنبال چشم و گوشمونیم. چشم ما آزاد مطلقه، گوش ما کلا آزاده، زبان ما آزاده، هر کاری میخواد
نفس ما ما انجام میدیم. سالک کسیه که همه اینا رو کنترل میکنه، به هر چیزی نگاه نمیکنه، هر چیزی رو نمیشنوه، هر چیزی رو نمیخوره، هر وقتی نمیخوره، هر چیزی رو نمیگه، هر جایی نمیره، هر کاری نمیکنه. هر کاری که میکنه یا نمیکنه اول او رو تنظیم میکنه با خواست خداوند و او عنصر تکامل معنوی رو درش نظر میکنه. وقتی دید اون هست او انجام میده و اونم به نام خدا انجام میده. حتی توی بحثشون ندارن که میخوابن برای خدا میگه میخوابن. حالا خواب که ما برای هر چی بالاخره باید بخوابیم دیگه، خوردنش، خوابیدنش، حتی اعمال غریزی ظاهری حیوانیشون هم همه عبادت تلقی میشه، تو همون کارم برای خدا و به نام خدا میکنن. اینا سالکه. ما کلن آزادیم، مرخصیم، هر لحظه از هر چی لذت میبریم، هم کار میکنیم. سالک کسیه که دنبال لذت شرکت نمیکنه، دنبال عقل حرکت میکنه و وحی. وقت اینا کنترل میکنن، تو هر جلسه ای نمیشینن، هر فیلمی رو نمیبینن، با هر کسی حرف نمیزنن. اما اگه از این طرف افراط بشه، یه مرتبه تبدیل میشه به انزوا و فردانیت مطلق و انحرافاتی هم وسط پیش میاد. میدونه خیلی از این منحرفین به اسم معنویت منحرف میشن، جاهلن، مبانی دستشون نیست، یه آدم حقوق‌باز و کلاهبردار هم پیدا میشه. اینا خدا و پیغمبر و امام زمان و مسیح و اینا هم همینطور هست ریخته و از اینا سواری میگیرن. یه کسی همین اخیراً گفتن بازداشت شده، نمیدونم حالا دارم میخواد یه وقت اینا رو بیارم ببینه آدم. به مریداش یکی میگفته من الیاسم، به یکی گفته مسیحم، به یکی گفته مهدیم، به یکی گفته من پیغمبرم، به یکی گفته من حضرت آدمم. و بعدم به همه اینا حالی کرده، اینا همه یکی هم، همه و یکی هم، منم اونم تو هم منی. این حرفات تو مباحث عرفان نظری ما یه حرفایی داریم که فهمیدنش آسون نیست. اینا استفاده میکنن از این مباحث و شروع میکنن به برداشتن کلاه خلق الله. امام میگه سالک کسیه که جمال خدا رو در همه هستی شهود میکنه، یعنی به طبیعت و مردم و اینا که نگاه میکنه او رو نمیبینه، به یه بچه کوچیکی که به دنیا آمده نگاه میکنه او رو نمیبینه، به مرگ نگاه میکنه مرده رو میبینه، مرده رو نمیبینه، به تولد نگاه میکنه، به هر چی نگاه میکنه خدا رو میبینه و جمال حق رو. که اینا دیگه بعد مرتبه بالاش مسئله نبوت، مسئله امامت اولیاء معصوم خداست، نبوت، نبوت تشریعی است. و بعد ایشون میگه که امام میگه پیامبران شریعت گذار این چهار سفر رو رفتن، مراتبشون ولی یکسان نیست. بعضی انبیا و رسولان مثلا مظهر اسم فقط اسم رحمانه، تو سفر اول اسم رحمان رو در جهان مشاهده میکنه، اسم رحمان خداوند رو. در سفر دوم همه چیز رو مستهلک در اسم رحمان میبینه، با وجود رحمانی الهی برمیگرده به میان مردم تو عالم طبیعت و جامعه دعوت میکنه. میگه اینا که مظهر فقط یکی یا بعضی از اسماء الهیان، دوره نبوتشون محدوده. پیامبرن ولی دوره نبوتشون محدوده، ازلی و ابدی نیست. شریعتشون نسخ شدنیست و نسخ شده. انبیا هستن. امام میگه که هر کدوم از اینا شما نگاه میکنید ممکنه مظهر یکی از اسمی از اسماء الهی باشن. اما میرسیم به پیامبری که مظهر اسم اعظمه، اسم الله، اسم الله. او خدا رو، پیغمبر اکرم، او خدا رو با همه شؤون خدا دیده، یعنی مشاهده کرد، مشاهده معنوی. هیچ شأنی از خدا مانع دیدن شأن دیگری از خدا نشده در او. هیچ اسمی از اسماء الله مانع نمیشه که او اسم دیگر رو نبینه. امام میگه یک چونی او در پایان سفر دوم همه حقایق رو در اسم جامعه الهی میبینه، با وجود جامعه الهی به سوی خلق برمیگرده. او نبوتش ازلی و ابدی است. او خلافت باطنی و خلافت ظاهری داره. او خاتم الانبیاء، خاتمیت داره. و بعد از پیامبر علی و اولاد معصومش، چون پیامبر صاحب مقام جمعی است، بعد از او دیگه زمینه برای رسالت و شریعت جدید نمونده. مقام تشریع اصالتا برای ایشونه، طبعا برای اهل بیت، علی و فاطمه و اولادشون. و بعد یه عبارت امام نقل کرده از استادش آقای شاردور به خدا بود، چون علی با پیامبر در روحانیت و مقامات معنوی و ظاهری متحد است. که بعد حالا آسه جبل آشکیانی نظر امام توضیح داده که این چهار سفر چیه، سفرهای استعدادی چیه، کمالی چیه. تو سفر اول از مقام حیوانیت به سمت مقام سر و فنا از خود میریم، سفر دوم فنای از فنا یا بقاء بعد از فنا، سفر سوم سهو بعد از مرگ، چهارم چیه که حالا من رو وارد نمیشم. اگر دوستانی توی حوزه ها مطالعاتی اجمالاً دارن خواستم ادامه بدن، حوزه فلسفه و کلام و عرفان میخوام کار سنگین بکنن، مطالعات حوزوی باید داشته باشه. یک نکته دیگه اینجا عرض بکنم، دو تا عنوان دیگه تو مباحث عرفانی هست که به این مسئله مربوطه، یکی مسئله ولایت، ولایت باطنی، خلافت باطنیه، یکی مسئله انسان کامله، که اینا دو تا رکن از بحثه مهم عرفان نظری است که امام راجع به اینا بحثه خیلی دقیقی کرده. راجع به مسئله ختم ولایت و خلافت باطنی بحثه زیادی شده کردن عرفا، از جمله کسانی مثل ابن عربی، قونوی، قیصری، عبدالرزاق کاشانی و دیگران، و یک کسانی هم مثل سید حیدر آملی که از عرفای بزرگ شیعه است، نظراتی داشته، هم ابن عربی رو هم قیصری رو نقد کرده، چون یه جای آدمای بزرگی مثل ابن عربی میگه که همونطور که پیامبر خاتم الانبیاء، منم خاتم الاولیاء ام، یعنی ختم ولایت برای خودش قائل میشه، که خب این رو عرفای بزرگ ما قبول ندارن. اونجا بحث میکنه امام مسئله ختم ولایت باطنی و ظاهری رو، ارتباطش با حضرت مهدی از حجت صلوات الله علیه رو و حضرت عیسی سلام الله علیه رو. امام میگه که ختم ولایت مظهری از ختم رسالت، ختم ولایت مطلقه با علی علیه السلام، ختم ولایت مقیده با حضرت مهدی سلام الله علیه، و بعد در این اساس عرفان نظریشون میچینه که عرفای شیعه خیلیشون همین حرف رو زدن. و آخرین نکته بحث انسان کامله که از بحثای محوری تو عرفان متکلمین و فلاسفه جداگانه بحث کردن. در عرفان نظری اولین بار ابن عربی تو متون عرفانی رو مفصل بحث نظری کرده، عرفای شیعه هم بحث کردن تو همین دوران ما، مثلا مرحوم آقای طباطبایی کتاب این رساله داره به نام ولایت که میگه کمال نهایی انسانه این ولایت باطنی. امام هم در حاشیه بر خصوص و چهل حدیثش و شرح دعای سحرش این بحث رو کرده. کتاب چهل حدیث امام رو من توصیه میکنم، حتما دوستانی که میخوان با این مباحث آشنا باشن حتما این کتاب رو ببینن. چهل حدیث اخلاقی رو امام جمع کرده و راجبش بحث کرده در همون دورانی که در قم بوده. بسیار کتاب خوندنیه برای کسانی که اهل این مسائل باشن. امامی تعبیر داره که انسان کامل آینه حق نماست، خداوند حتی خداوند خود را در آینه انسان کامل مشاهده میکند، او آینه شهود همه هستی و محل مشیت الله است. و بعد حالا این بحث تمام، این بحث عرفانی امام تمام، یه نتیجه امام میگیره راجع به انسان و تربیت انسانی. این هم خواهش میکنم دقت بکنید، چهار تا اصل من فقط تیپش رو اشاره میکنم مختصر، این رو یادداشت بفرمایید. انسان شناسی معنوی و عرفانی که امام از این نوع تعریف ولایت باطنی چیه نتیجه گرفته، اینه دقت کنید. یک، اینا مبنای مبارزاتش هم هست، یعنی تمام بر اساس این انسان شناسی و این خداشناسی و این نگاه توحیدی مبارزاتش شروع کرده. یک، حالا دوستانی که خواستن تعقیب کنن بعد من منابعی هم معرفی میکنم برن دقیقتر نظرات امام رو ببینن، که این معنویت راستی، معنویت حقیقی که امام بر اساس او اصلا انقلاب کرد چی بود. یک، ما انسان ها موقع هنگام تولد حیوان متولد میشیم. همه ما حیوان نه به معنی توهین که مثلا ما با کسی میخوام توهین بگم میگیم حیوان، ولی به معنای در واقعی کلمه ما همه حیوان متولد میشیم. حیوان یعنی چی؟ حیوان موجودیه که فقط غریزه میفهمه، بر اساس عقل و بر اساس وحی و محاسبه اخلاقی معنوی تصمیم نمیگیریم. ما حیوانی، این حیوانی به معنی توهین نیست، یعنی طبیعی، حیوان یه موجود طبیعی که بر اساس غریزه عمل میکنه. ما حیوان متولد میشیم، صورتمون صورت انسانه، باطنمون حیوانه. حیوانه یعنی فقط تابع شریعت حیواناتی. شریعت و قانون حیوانات چیه؟ شهوت و خشونت، لذت و خشونت، این قانون ما برای اساس عمل میکنیم. و با عبد که به حساب کمی پیچیده تر میشیم از ابزار مثل دروغ و فریب و دوچهرگی و این شکاف شخصیتی که اغلب ماها داریم، نفاق، چینه‌توزی، ارضاء حس لذت و حس خشونت، به اصطلاح ترقی مادی میکنیم. اگر اینا که میکنم، اینه تعابیر امام، من کشتم اینا رو پیدا کردم برای همین جلسه برای شما، میگه اگر تربیت الهی نشیم، اگر اصلاح نشیم، تهذیب نشیم، حیوان بسیار خطرناکی میشیم، هم برای خودمون هم برای جامعه و دیگران میشیم شیطان حی و حاضر. اگر میبینیم که به دیگران صدمه نمیزنیم از ترسه، برای که میدونیم اگه یک کار بکنیم بعد اون طرف یه صدمه بیشتری به من میزنه، یا پلیس میاد دادگاه و زندان و آبرون میره جانمان. اگه مطمئن باشیم میتونیم دیگران رو پاره پاره کنیم و استثمار بکنیم و دیگران نمیتونن به ما متقابلا صدمه بزنن، ما این کارو میکنیم، اغلب ما میکنیم، چمن اونایی که واقعا هیچ احساس خطر نکنن، آزادی مطلق. و بعد بسیاری از همینجوری که الان دارین رو نگی میکنن همچین جنتلمن و موقر و مؤدب باشن. یعنی شما یه لحظه خودتون با خودتون شخصا در خلوت خودتون تخیل کنید که اگه یه نیروی داشتید که هر کاری میخواستید الان میتونستید بکنید با دیگران، ببینید چه چیزایی تو ذهنمون میامد که خب حالا دیگه با فلانی باید چیکار کنم، بعد اونجا باید چیکار کنم، برای چی باید. ولی اینا نما میگه که انسانی همچین حیوان خطرناکیه اگر نترسه و کنترل بیرونی نشه اینه. ولی کنترل بیرونی کافی نیست، کنترل درونیه که باید در انسان ایجاد بشه. تعبیر اصل دوم میگه انسان برای سیر و تحول کمالی آفریده شد، یعنی غیر از قوای حیوانی و طبیعی مراتب باطنی، عقلی و قلبی داره که باید از عالم طبیعت عبور کنه، سیر کنه و میتونه این کارو بکنه، میتونه متعالی بشه، ولی محتاج به تعلیم و تربیت الهی است، محتاج به انبیاء. عبارت رو من دارم میخونم، میگه انسان علاوه بر ادراکات مشترک با حیوانات، که ما مثل حیوانات که چشم و گوش و بویایی و اینا یه سری ادراکات اینجوری داریم که حیوانات هم دارن، غیر از ادراکات مشترک با حیوانات استعداد درک‌های بالاتری در شما در ماها هست، قابلیت‌های معنوی الهی داریم که اینا بی‌نهایته. هر چه در عالم هست در انسان هست، هر چی که تو دنیا تو عالم هست خارج انسان، نمونه کوچکیش در انسان هست، بعضی میگن تازه نمونه بزرگترش در انسان هست. حالا اینا توضیحات داره، وقت نیست من فقط دارم اونا حق راجع به اینا مفصل بحث کردم، ولی قدرت عقلی و قوای ادراکی لطیفتری هم در انسان هست که در غیر انسان نیست. اصل سوم، برای رشد حیوانی نیاز به انبیاء نیست، برای حیوان بودن احتیاج به دین نیست. اگه گفتن آقا دین برای چی؟ خب بدون دینم میشه خیلی قشنگ زندگی کرد؟ بله خیلی قشنگ میشه زندگی حیوانی کرد، متا حیوانات چهار دست پا را میرن، ما رو دو پا را میریم، اونا عربده میکشن، ما یه جور دیگه عربده میکشن، اونا تکنولوژی نمیتونن داشته باشن، ما تکنولوژیشو میتونیم داشته باشیم، ولی حیوان مجهز، ولی حیوان. امام میگه که برای حیوان بودن احتیاجی به پیامبران نیست، احتیاجی به وحی و دین نیست. زندگی در خورخواب و جنگ و شهوت، خشونت و لذت میگذره، اما چون مقام فوق حیوانی و بلکه فوق انسانی ممکن است و رشد عقلی و بلکه بالاتر مقام فنا و خدایی، خدایی شدن، نه خدا شدن، خدایی شدن، میگه چون این امکان هست نیاز به انبیا داریم. یک فرق عرفان انحرافی و عرفان حقیقی هم اینه، تو عرفان قلابی طرف ادعا میکنه من میخوام خدا بشم، کم کم خدایم میشن یه عده، تو عرفان حقیقی کسی خدا نمیشه، خدایی میشنی، خدا نمیشه، نه خدا بشر میشه نه بشر خدا.